الرحيم. ويختل الركن الرابع في حالات، منها حالة دوران الأمر بين المحظورين، وهي ما إذا علم إجمالا بأن هذا الفعل إما واجب وإما حرام، فإن هذا العلم الإجمالي لا تمكن مخالفته القطعية كما لا تمكن موافقته القطعية. فإذا جرت البراءة عن الوجوب وجرت البراءة عن الحرمة معا لم يلزم محظور الترخيص في المخالفة القطعية لأنها غير معقولة. على كل حال قلتم كي علم إجمالي بحكم إلزامي قبيل علم إجمالي بحرمات بين كان شيء، يا علم إجمالي بوجود حرام بين كان شيء، يا علم إجمالي بوجود واجب بين كان شيء، إن موجب وجوب احتياط مشوار در طرف وجوب بر ما واجب همه را انجام بدیم و در طرف حرمت بر ما واجب میشه همه را ترک کنیم. این علم اجمالی کی موجب وجوب احتیاط میشود؟ فرمود در جایی که 4 تا شرط را داشته باشد. 3 تا شرطش را خواندیم. شرط چهارمش این بود که بله اصل در هر اطراف علم اجمالی که جاری کنیم این جریان اصلین در هر دو طرف علم اجمالی موجب مخالفت قطعیه عملیه بشه، در عمل موجب قطع به مخالفت عملا بشه. اما در جایی که در هر دو طرف علم اجمالی اصل جاری میکنیم براءت، ولیکن برای جریان براءت در هر دو طرف موجب مخالفت قطعیه عملیه نمیشه. چرا نمیشه؟ یا به خاطر اینکه مخالفت قطعی اصلا امکان نداره. اینجا جاری کن براءت از وجوب، جاری کن براءت از حرمت جاری کن، ولو یقین دارم یکی از این دو تا براءت خلاف واقعه، ولیکن چون که مخالفت قطعیه لازم نمیاد هیچ اشکالی نداره و اینجا علم اجمالی هیچ اثری نداره. مثال السلام علیکم در دوران امر بین محظورین، بنده یقین دارم، آقا قطع دارم، علم اجمالی دارم که نشستنم اینجا یا واجبه یا حرام، و از وجوبش براءت جاری میکنیم، میگم اصل اینه که انشاءالله نشستنم اینجا واجب نیست، از حرمتش هم براءت جاری میکنیم، میگم اصل اینه که انشاءالله نشستنم اینجا حرامم نیست، و حالا که یقین دارم یا واجبه یا حرام، براءت از وجوب نشستن و از حرمت نشستن جاری میکنم و هیچ اشکالی نداره. چرا؟ یعنی این علم اجمالی کلا علمه. چرا؟ به خاطر که از هر دو براءت جاری کنیم در عمل موجب مخالفت قطعیه عملیه نمیشه، چون در دوران عمل بین محظورین مخالفت قطعیش امکان ندارد کما این که موافقت قطعیش هم امکان نداره. خب من اینجا چکار کنم که مخالفت قطعیه بشه؟ در عمل از دو حالت خارج نیست، یا منشینم یا نمنشینم. بنشینم مخالفت قطعیه نیست، برای اینکه احتمال هست که واجب بوده، خب من نشستم واجب رو انجام دادم، این که مخالفت نیست. ننشینم بازم مخالفت قطعیه نیست، به خاطر که احتمال و من قدرت ندارم که هم بنشینم و هم ننشینم. اینجاست ولذا در دوران امر بین محظورین و چه فرق داره؟ آقا علم اجمالی دارم که یکی از این دو شای واجبه، اینجا احتیاط واجبه، اما علم اجمالی دارم که این شای یا واجبه یا حرام، اینجا احتیاط واجبه. چرا؟ سرش اینه که در اینجا مخالفت قطعیشون امکان ندارد، لذا از هر دو طرف براءت جاری میشه. اما اونجا اگر از هر دو طرف براءت جاری کنیم منجر به مخالفت قطعیه میشه و این جایز نیست. و یختل الرکن الرابع، و مختل میشود رکن چهارم در چند حالت. یکی از اون حالات اینه، منها حالت دوران الامر بین المحظورین، حالت دوران امر بین محظورین. دوران امر بین محظورین را هم که میدانن علم اجمالی دارم که نشستن اینجا یا واجبه یا حرام، اینه میگن دوران امر بین محظورین. و هیه این دوران امر بین محظورین ما اذا علم اجمالاً، اونجاییست که زمانی دانسته شود اجمالاً به ان هذا الفعل یا این نشستن من اینجا همین الان اما واجبون یا واجبه و یا حرام. فإن اینجا هم خب علم اجمالی ها، چرا اینجا احتیاط واجب نیست؟ میفرماید برای اینکه اینجا احتیاط امکان ندارد. فإن هذا العلم الاجمالی لا تمکن مخالفته القطعیه، امکان ندارد مخالفت این علم اجمالی، مخالفت قطعی است. برای اینکه اگر مخالفت قطعی این علم اجمالی بکنم با چیکار کنم آقا؟ یعنی هم بنشینم در همون آن و هم ننشینم، تا هم طرف وجوب مخالفت شده باشد و هم طرف حرمت. این امکان نداره برای کما لا تمکن موافقته القطعیه، همونطوری که موافقت قطعیش هم امکان نداره. برای اینکه احتمال وجوبه باید بنشینم، احتمال حرمت باید ننشینم، هم بنشینم هم ننشینم امکان نداره. خب وقتی امکان نداشت من از وجوب شک میکنم، این نشستنم اینجا واجبه یا نمیگم انشاءالله که واجب نیست، رفع اعمالا یعلمون، از اون طرف شک میکنم که نشستنم اینجا حرامه یا نه، رفع اعمالا یعلمون، از هر دو برات جاری میکنم. با اینکه یقین دارم یکی از این دو تا برات خلاف واقعه باشه به جهنم باشه به خلاف واقعه، ولی در جایی که برات منجر به مخالفت در عمل شد اشکالی نداره جاری میشه. فإذا جرت البراءة عن الوجوب، جاری شد براءة از وجوب و جاری شد براءة از حرمت معن، جاری که براءة از وجوب و حرمت معن، و با اینکه از هر دو جاری کردیم و یقین داریم یکیش مخالف واقع هم، مع ذلك لم یلزم، لازم نمیاد محذور ترخیص در مخالفت قطعیه که از طرف مولا گویا ما را رخصت داده در مخالفت قطعیه، لازم نمیاد. چرا لازم نمیاد؟ برای اینکه مخالفت خطیه در اینجا امکان نداره. لأنها خودش میفرماد، لأنها برای اینکه مخالفت خطیه اینجا غیر معقولت علا کل حال، بر هر حال برای اینکه انسان تکوینن یا منشیند یا نمنشیند، بنشیندن مخالفت احتمالیه، ننشیندن مخالفت احتمالی، مخالفت خطیه برایش امکان نداره. این یه جا یه صورت. برای جایی که جریان اصل در هر دو طرف علم اجمالی منجر به مخالفت قطعیه در عمل نمی شود، یه صورت. صورت دیگر آقا، بازم اینجا هم گفتن که علم اجمالی منجز نیست و احتیاط واجب نمی شود، و منها حالت و کون الاطراف غیر محصوره، معروفه میگن در جایی که انسان علم اجمالی به وجوب دارد یا علم اجمالی به حرمت دارد ولی این واجب بین 1,000,000 شی مردده، خب اینجا شبه میشه غیر محصوره. مثلا بنده یقین دارم آقا یکی از این قصابهایی که در کل ایران هست، یکی از این قصابها چیه؟ گوشت میته میفروشه، خریدن ازش حرام. اون وقت به هر قصابی که برسم احتمال میدم این شاید همو باشه و مقتضای اطراف علم اجمالی باید احتیاط واجب باشه، از هیچ قصابی باید گوش داخل. حالا قصاب بزرگ لبنیات، بنده فرض کن علم اجمالی دارم یکی از لبنیات های قم شیر نجس میفروشد، خریدنش حرامه، چون که علم اجمالی دارم که یکی از دکاندارهایی که در بین 500 تا دکاندار قم هست یا 1,000 تا دکاندار قم هست یکی لبن نجس میفروشد و خریدن ازش حرامه، اون وقت مقتضای احتیاط اینه، علم اجمالی دارم مقتضای احتیاط اینه که از هیچ کدوم اینها ماست نخره. اینا گفتن که نه اینجا احتیاط واجب نیست چون شبهه غیر محصوره، و منها حالت و کون الاطراف غیر محصورتین، و از جمله مواردی که علم اجمالی اثری ندارد حالت بودن اطراف غیر محصوره، که این اطراف اگر غیر محصوره بود نامیده می شود به شبهت در اصطلاح اصولین نامیده میشه به شبهت غیر محصوره. این چجوری آقا؟ و هی ان یکون للعلم الاجمالی اطراف، این شبهه غیر محصوره اونجاست، این که بده باشد برای علم اجمالی اطرافی به قدر زیاد اطرافش کثیرتون جدا جدا اطرافش زیاده. مثلا یه خرمن گندمه، یه دانه این گندمه خونه خونه حالو شده نجس شده، یه دانه بین یه خرمن گندم چیه آقا؟ گفته میشه شبهه غیر محصول است. یا یه دانه دکان در کل ایران نجس میفروشه، خریدن ازش حرام، خود دکاندار در ایران خیلی زیاده، این یه دانه در بین 100,000 دکاندار میشه شبهه غیر محصول است. علا نحوین، خب میفرماد میزانش آیا عدد زیاد باشد اینه میگن غیر محصوره، یا نه میزان چیه برای غیر محصوره بودن؟ میفرماد میزان در غیر محصوره بودن کثرت عدد هم نیست، بلکه عدد به قدر زیاد باشد که لا یتیسر للمکلف ارتکاب المخالفت فیها جمیعا، به قدر زیاد باشد که امکان نداشته باشد برای مکلف ارتکاب مخالفت در این اطراف جمیعا، یعنی امکان نداره که تمام اطراف را این آقای مکلف مورد عمل قرار بده. خب بناهن علی هذا یک گونی گندم مثلا بین این یک گونی گندم یه دانش نجسه، خب یه دانه بین شاید یک گونی گندم عددی گندم چند توش جا میگیره، شاید یه میلیون باشه، یه میلیون حبه گندم بین یک گونی، خب با اینکه این شبهه از نگاه عدد غیره محصوره، ولیکن نه از نگاه این میزانی که گفتیم نه این محصوره. چرا؟ برای اینکه یک گونی گندم همش مورد عمل مکلف هست، از این رو شروع میکنه تا فردا را همه را نوشیجان میکنه، این همش مورد ابتلای مکلف هست و مخالفت در کل اینها امکان داره. برای اینکه خوردن یک گونی گندم پیش آقا خیلی کار آسانه، یه افطاری معطل همه ی گونی را. اما کل دکاندارهای قم، کل لبنیات قم بر من امکان نداره که برم از همه اینها الان شیر بگیرم یا ماست بگیرم و همه را بخورم تا مخالفت قطعیه بشه، این امکان نداره. پس یه دانه لبنیات در لبنیات های قم غیر محصوره، اما یه دانه گندم بین یک گونی گندم شبهه محصوره. برای این میزان ها خوب یاد بگیر آقا، میزانش ایشان برای محصوره بودن غیر محصوره بودن اینجوری بیان کرد، علا نحوین اطراف به قدر زیاده که لا یتیسر للمکلف، میسر نباشد برای مکلف ارتکاب مخالفت در این اطراف جمیعا. چرا میسر نباشد؟ این عدم میسر بودن که تمام اطراف را مرتکب بشه، گاهی منشأش اینه که یک طرفش در چینه، بنده علم اجمالی دارم، یا این لباس بنده نجسه یا اون که در پارچه‌ای که در چین، خب اون پارچه‌ای که در چین محل ابتلاء من نیست، اینجا یه طرف از مورد ابتلاء من خارجه به خاطر که در دسترس من نیست، گاهی نه گاهی یه طرفش از مورد ابتلاء خارجه به خاطر کثرتش، خب من برای من امکان نداره از تمام لبنیات قوم یه کاسه ماست از همش بخرم، این برای من امکان نداره. کثرته ها از این جهت مرتکب شدن تمام اطراف، در مثال این شیر مثلا همین ماست، خب ارتکاب تمام اطراف معنیش اینه که از کل دکاندار یک کاس ماست بگیرم و این امکان نداره. خب فمیم فی مثل ذالک، در مثل این مورد تجری البراءه، جاری میشد براءت در جمعی اطراف، میگم انشالله که ماست تمام دکاندارای قوم اصالت الطهاره در همشون جاری میشه، با اینکه میدونن یه دانه از اینها یقینا نجسه، ولی براءت از همش جاری میکنم. خب این براءت با اینکه یقین دارم یکی از این براءت ها دروغه، چرا جاری کنم؟ میفرمایم جاری کنم اشکالی نداره، برای اینکه منجر به مخالفت خطیه ای در عمل نمیشون، عملا که تو نمیتونی از همه دکاندارا ماست بگیری. از لا یلزم من ذالک، زیرا که لازم نمیاد از این جریان براءت در همه، این که متمکن شود مکلف که من باشم متمکن بشد از مخالفت خطیه، برای که مخالفت خطیه اینجا معنایش اینه که باید از تمام دکاندارای قوم یک کاسه ماست بگیرم و این عادتا برای من امکان نداره. از همه اگر نگرفتیم مخالفت خطیه نمیشه دیگه، علم اجمالی میزانش اینه، هر وقت بله به مخالفت قطعیه عملیه رسید اونجا جایز نیست ارتکاب اطراف، اما تا مادامی که به مخالفت قطعیه عملیه نرسیده اشکالی نه. خب و الان تا اینجا تمام شد آقا، خلاصه مطلب این شد که علم اجمالی وقتی بر ما احتیاط را واجب میکند که چهار تا رکن را داشته باشد، و الان بعد این اتضحت القاعده العملیه الثانویه، بعد از آن که واضح شد قاعده عملیه ثانویه، و قاعده عملیه اولیهش رو نگفت برای اینکه روشن بود، قاعده اولیه چی بود آقا؟ اول یادی آقا رفته، قاعده اول بحث بود بین مرحوم شهید صدر و بقیه علما، بقیه علما میگفتن براءت عقلی، قاعده قبح عقاب بلا بیان. مرحوم شهید صدر قائل بود به مسلک حق خود تا یعنی قائل اولین باری که برخورد میکنیم در اصول عملیه، اولین بار وظیفه مکلف انجام دادن احتیاط، منتها به شرطی که شارع اجازه نداده باشد در ترک. این شد قاعده اولیه. بعد رسیدیم به قاعده ثانویه. قاعده ثانویه دیدیم که شارع رخصت داده، گفته احتیاط لازم نیست، براءت شرعیه جاری میشد. هم آیات داشتیم و هم روایت. این قاعده ثانویه که عبارت است از براءت شرعیه. قاعده ثالثه داشتیم که الان خواندیم که عبارت است از علم اجمالی، یعنی در جایی که علم اجمالی داریم ولو هر دانش مشکوکه، شک داریم این نجسه یا نه، شک داریم اون نجسه یا نه، ولی در بین اینها علم اجمالی هم داریم. اینجا با اینکه شک داریم مقتضای قاعده وجوب احتیاط شد که الان، ولی در اون قاعده اولیه را نگفت. قاعده اولیه در اصول عملیه عبارت است از مستک حق خود تا آیا قاعده قبح عقاب بلا بیان. و الان بعد از اینکه واضح شد قاعده عملیه ثانویه که عبارت بود از براءت شرعی، رفع مالا یعلمون و هی البراءت شرعیه، و همچنین بعد از آن که واضح شد قاعده عملیه ثالثه، که قاعده عملیه ثالثه کدوم آقا؟ و هی منجزیت العلم الاجمالی، که علم اجمالی منجزه. با چند تا شرط منجزه آقا؟ یادی آقا رفت ها؟ می فرماد الان متعرض میشیم بعضی از مصداق ها را، بعضی از افراد و بعضی از مثال ها را که در این مثال بین علما اختلاف شده که آیا اینجا قاعده علم اجمالی تطبیق میشود، احتیاط واجبه، یا براءت شرعی جاری میشود. و الی الان هم که الی الان بین علما این مثال ها محل بحث، و بعد ما اظهار نظر کنیم ببینیم راستی راستی اینجا چیه، آیا براءت جاری میشه. میزان هر دو رو فهمیدیم ها، هر جا علم اجمالی بود با چهار تا رکن اونجا احتیاط واجب، هر جا علم اجمالی نبود شک بدوی بود اونجا چیه؟ براءت جاری میشه. ما ازالک در این مثال ها گیریم، برای اینکه در این مثال ها نمیدانیم علم اجمالی هست یا علم اجمالی نیست. یه عده میگه اینجا علم اجمالی هست، یه عده میگن علم اجمالی نیست. اونهایی که میگه در این مثال علم اجمالی وجود دارد باید رجوع کنن به وجوب احتیاط، اونایی که میگن در این مثال نه علم اجمالی وجود ندارد رجوع کنن به براءت شرعی. خب ما از شما سوال میکنیم اینجا علم اجمالی هست یا نه، بگو زود ببینیم چیه، بگو یا هست یا بگو نیست. و بعد و الان بعد از واضح شدن قاعده عملیه ثانویه که عبارت از براءت شرعی، خب آقا میزان براءت شرعی چی بود که آقا یادشان رفت؟ شک بدوی، هر جا شک بدوی بود رفع مالا یعنی. و بعد از اون که قاعده عملیه ثالثه رو هم شناختیم، میزان قاعده ثالثه چی بود آقا؟ علم اجمالی با اون چهار تا شرط، اونجا احتیاط باشه. خب بعد از اون که اینها رو شناختیم نستعرض، متعرض میشه ما جمله من الحالات، عده از حالات آنچنانه ای را که وقع البحث و واقع شده بحث در این که این حالات عوضی. حالا شما بگو این چند تا مثال، این چند تا مثال چی آقا؟ آیا بله مندرجه ضمن قاعده اولا، یعنی اینجا براءت جاری میشه، یعنی راستی راستی قسم حضرت عباسی که اینجا علم اجمالی وجود بگو نداره اینه، یا این که نه اوستا ثانیه، یا این حالات راستی راستیش که در حالت بله حالت علم اجمالی در قاعده بله که ادراج هزم را قاعده الاولا، مراد از قاعده اولا اولای اینجا، یعنی اینجا نگو ثانیه و ثالثه، ثانیهش میشه اولا، ثالثهش میشه ثانیه. ضمن قاعده اولا مندرجه یعنی براءت شرعی، یا ضمن قاعده ثانیه که ثالثه میشه ها مندرجه که او میشه چی؟ همون منجزیت علم اجمالی. به عبارت اخرى در این چند حالت، در این چند تا مثال احتیاط واجبه یا براءت جاری میشه؟ آقا زود بگو. میگه اینو باید بررسی کنیم ببینیم چیه. بله نستعرض جمله من الحالات، از حالات آنچنانه ای که حالت تردد اجزاء الواجب، خب بله بله حالاتی رو متعرض میشیم که یکی از اون حالاتی که الان متعرض میشیم اینه حالت و تردد اجزاء الواجب بین الاقل و الاکثر. این همون مثال معروف در جای دوران امر بین اقل و اکثر. سوال آقا در دوران امر بین اقل و اکثر بنده یقین دارم که نماز بر من واجبه ولی شک دارم 9 جز واجبه یعنی 20 سوره یا 10 جز واجبه یعنی اینجا چیکار کنم آقا؟ بگو زود نسبت به سوره براعت جاری کنم نمازی به سوره بخوانم صحیحه یا نه احتیاط واجبه بر من همیشه باید نمازی بگو با سوره چیکار کنم اینجا بگو ارتباطیه نه نه اقل و اکثر استقلالی که اصلا اقل و اکثر استقلالی وجود نداره اینجا چیکار کنم آقا میفرماد همین ببینیم راستی این داخل در قاعده ثانویه است که براعت شرعی باشد یا داخل در قاعده ثالثه است که تحت تأثیر منجزیت علم اجمالی قرار میگیرد. و الحالت الرئیسیه و حالت رئیسی از حالات تردد تردد بین اجزای واجب بین اقل و اکثر هی ما اذا وجبه اون حالت رئیسیش اینه ممکنه این حالت رئیسی 2-3 تا فرد درش باشه ولیکن کلیش به صورت کلی و یکی اینه اینجور میشه ما اذا وجب مرکبون واجب بشه یک مرکبی مثل نماز نماز مرکبه دیگه مرکبه چی آقا؟ از تکبیرۃ الاحرام بگیر تا سلام مرکب از این چند تا جز این واجب بشه به وجوب واحد یعنی اشاره به این که این مرکب واجب ارتباطیه اجزاش به هم مربوطه یه دانه وجود داره مرکب به وجوب واحد و کان کل جزء فی المرکب واجبا به وجوب ضمنی و می بوده باشد و بوده باشد هر جزئی در مرکب واجب به وجوب ضمنی و یه وجوب آمده روی نماز مجموع نماز نماز عبارت است از 10 جزء مجموع یه وجوب آمده روی 10 جز و وقتی یک وجوب آمده روی 10 جز این 10 جز هر کدام از این یه دانه وجوب یه حصه ای را برمیدار این 10 جز را همه را اینجا جمع کن یه وجوب روی این همه یه اینها میاد وقتی روی همه مثل این مرغ مادر که اون جوجه هاش را زیر پرش میگیرد تمام این 10 جز زیر پر این یه دانه وجوب قرار داره خب قهرن اون جوجه هایی که زیر پر قرار داره هر کدام یه حصه ای از این پر را به خودت اختصاص میدن ولی هر جزی از واجب یه دانه وجوب ضمنی پیدا میکنه وقتی مجموع 10 جز واجب شد معنایش اینه که رکوع یک حصه از وجوب را گرفته سجده یه حصه از وجوب را گرفته مون تا وجوب رکوع تنها وجوب ضمنی میشه وجوب سجده تنها وجوب ضمنی میشه مجموع اینها یه جزء یه دانه وجوب استقلالی میشه و کان کل جزء فی المرکب واجبا به وجوب ضمنی و تردد امرها در مرکب و مردد شدن به این مرکب بین ان یکون مشتملا علی 9 اجزا آیا مشتمل بر 9 جزء یعنی 9 جزء بر ما واجبه او 10 یا 10 جزء واجبه که با سوره اگر باشد 10 جزء اگر سوره در نماز واجب باشد 10 جزء واجبه اگر سوره واجب نیست 9 جزء واجبه فهل تدخل هذه الحاله آیا این حالت در چیه؟ شکی بدوی گفته میشه نسبت به سوره یا علم اجمالی گفته میشه نسبت به وجود سوره چی آقا؟ که حالات العلم الاجمالی یا داخل میشه در حالات شک بدوی و یجب ان نعرف و باید بدانیم ما اینه قبل کل شیء ان العلم الاجمالی لا یمکن ان یوجد الا اذا افترز جامع بین فردین امکان ندارد علم اجمالی موجود بشد مگر زمانی که فرد شود جامعی بین فردین متباینه علم اجمالی تا طرفش را با هم متباین فرض نکنیم علم اجمالی امکان ندارد که بگم یا ای یا او معلومه که او غیر زینه و الا او با ای یکی باشه که اینجا علم اجمالی نیست علم تفصیلی میشه که این شی واجبه علم اجمالی وقتی گفته میشه که میگیم یا ای واجبه یا چی؟ یا او پس او غیر از اینه این غیر اونه ولی زمان میگم احدهما یکی از این دوتا واجبه باید بینش متباینه این معناش اینه ها روح مطلب اینه که اقل و اکثر بله دوران امر بین اقل و اکثر که اگر متباینین نباشد اینجا در دوران امر بین اقل و اکثر اصلا علم اجمالی امکان ندارد که وجود داشته، هیچ علم اجمالی وجود ندارد. هرچی علم اجمالی فرض میکنیم فورا منحل میشه، منحل میشه به اقل. اقل یقینا واجبه، یعنی نوجوز یقینا واجبه، راجع به جزء دهم که سوره باشد همیشه شک باید بود. ولذا میفرماید واجب این که بدانی ما پیش از هر شی این که علم اجمالی لا یمکن ان یوجد، امکان ندارد این که موجود بشد، الا اذا افترز جامع، مگر زمانی که فرض بشه جامع بین فردین متباینین، یه جامع بین دو فرد متباین. جامع بین دو فرد متباین یعنی احدهما یا این کاسه شرقی نجسه یا اون کاسه غربی. خب کاسه شرقی با کاسه غربی دو فرد متباین با هم. و کان ذلک الجامع معلوما، و اون جامعی که عنوان احدهما باشد اون معلوم است و مردد است در منطبق شدن اون جامع، مرددی بین الفردین است. و اما اذا کان الجامع معلوما، اما اگر جامع معلوم فی ضمن احد الفردین و یحتمل فی وجوده فی ضمن فرد آخر ایضا، در ضمن یک فرد که موجوده یقینا در ضمن فرد دیگر نیزم احتمال میدیم که موجود باشه و احتمال میدیم که موجود نباشه، فلیس هذا من العلم الاجمالی، اصلا از علم اجمالی نیست. دوران امر بین اقل و اکثر امکان ندارد که این داخل در علم اجمالی باشه. مثلا فرض فرمان که مولا بر ما گفته خط کشیدن بر شما واجب، ولی نمیدانیم یک متر خط کشیدن بر ما واجبه یا دو متر. اینجا بگو علم اجمالی دارم آقا به اصل این که خط کشیدن بر من واجبه، اما نمیدانیم این که خط کشیدن بر من واجبه یه متر خط کشیدن واجبه یا دو متر خط کشیدن واجبه. اینجا علم اجمالی میگه نه این به صورت گول زده شما را، اینجا اصلا علم اجمالی امکان نداره، اینجا در حقیقت علم تفصیلی دارم و شکی بدوی دارم. علم تفصیلی من چی آقا؟ بگو یه متر خط کشیدن که یقینا واجبه، پس این یک فردش که یه متری باشد این معلوم شد به علم تفصیلی، اما زائد بر این یه متر، این متر دوم هم کشیدنش بر من واجبه یا نه، این میشه شک بدوی. کجایش علم اجمالی آقا؟ میگه این به صورت به ظاهر در نظرت میاد که اینجا علم اجمالی، و الا ما دقت کنیم اینجا اصلا علم اجمالی وجود ندارد. خب در باب نماز هم اینجور بگو اون که معلوم تفصیلا نه جز یقینا واجبه دیگه، رکوع و سجده قیام قعود تشهد و الاخر، و این نه جز یقینا واجب. راجع به جز دهم که سوره باشه که از اسمش اکثر نام میگذاریم، اکثر را شکه بگو بدوی داره، راستی میشه همیشه راجع به وجوب سوره براعت جاری میشه، اصلا مورد علم اجمالی اصلا نیست. و اما اذا کان الجامع اون عنوان احدهما معلوم فی ضمن احد الفردین، در ضمن یه متر یقینا یقین دارن که این که واجبه، یه متر خط کشیدن واجبه یا نوجوز یقینا واجبه، این نوجوز رو با خصوصیت میدونن که یقینا بر ما واجبه، و یحتمل وجوده، و احتمال میدیم وجود این جامع فی ضمن فرد کجا شد آقا وجوده فی ضمن فرد آخر ایضا، احتمال میدیم که این وجود جامع در ضمن ده جز واجب باشد، این احتمال میده. فلیس هذا من العلم الاجمالی، اصلا مربوط به علم اجمالی نیست، بل هو علم. بس چی آقا اگر علم اجمالی نیست؟ میفرمو یدان علم تفصیلی یدان شک بدی، بل هو علم تفصیلی بالفرد الاول، بالفرد اول چی آقا؟ نوجوز یقینا بر من واجب، خوی یقین دارم که نوجوز یقینا بر من واجب. و ها بله كيف هذا؟ بل هو علم، فليس هذا من العلم الجمال، بل هو علم تفصيلي بالفرد الأول كن وجود يقين دارم قسم حضرت عباسي برمن واجبه، مع الشك البدوي في الفرد الثاني نسبة بفرد الثاني كده معناه إن طرفي العلم الإجمالي يجب أن يكونوا متباينين. معناه إن مطلب كيف هذا؟ معناه إن مطلب إنه كده جاي علم إجمالية كأطرافش متباين باشد أقل أكثر نه باشه، و اقل و اکثر بود همیشه برمیگردد به علم تفصیلی و شک بله. از قبیل ظهر و جمعه اگر باشه بله، بنده علم اجمالی دارم، یا ظهر واجبه یا جمعه. اینجا این علم اجمالی هیچگاهی منحل نشده. الانم عنوان احدهما رو میدونم واجبه، اما او عنوان احدهما یا منطبق بر ظهره یا منطبق بر جمعه، هیچ کدام را یقین به خلاف نمازی در جز با نوجود. نمازی نوجود را یقین دارم که بر من باشه. و على هذا الاساس يبدو ان الحاله المطروحه للبحث ليست من حالات العلم الاجمالي. معلوم شد که آقا این حالت که طرح شده برای بحث، این اولین مثال بود ها که محل بحث بود که آیا ای از اطراف علم اجمالی گفته می شد احتیاط واجب در دوران امر بین اقل و اکثر، یا اینکه یک دوام یا براعت جاری میشه و این علم اجمالی اینجا وجود نداره منحله. خب شیخ انصاری اینجا چی فرموده بود آقا در دوران امر بین اقل و اکثر؟ نظر شیخ انصاری اینه که در دوران امر بین اقل و اکثر هم براعت جاری میشه. نظر ایشان هم اینجا ظاهر شد اینکه حالتی که مطروح شده برای بس لیست من حالات العلم اجمالی، حالات علم اجمالی نیست، یعنی در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، نه اقل و اکثر استقلالی. پس در اقل و اکثر استقلالی علم اجمالی موجوده، معلوم شد؟ اقل و اکثر استقلالی. در اقل و اکثر استقلالی که نه، اون بعد به طریق اولا اونجا علم اجمالی منحله. در اقل و اکثر استقلالی که یقینا علم اجمالی منحله، حتی در اقل و اکثر ارتباطی هم علم اجمالی منحله. اینجور بود. پس در کجا علم اجمالی باقی میمونه؟ در جایی که اصلا اقل و اکثر نباشه، نه استقلالی نه ارتباطی، بلکه چی باشه آقا؟ متباین باشه، مثل ظهر و جمعه. لیس فیها علم بالجامع بین فردین متباینین، زیرا در موارد اقل و اکثر نیست در این موارد و در این حالت مطروحه یه علمی به جامعی که اون جامع جامع باشه بین فردین متباینن، بل هو بلکه در این حالت علم تفصیلی داریم به وجوب تسعه و شک بدوی داریم در وجوب زائد بر تسعه. زائد بر تسعه کدوم آقا؟ جزء دهم دیگه. و قول القائل انا نعلم به وجوب تسعه، و قول گوینده که میگه ما علم داریم به وجوب تسعه یا به وجوب عشره، این آقا آمده میگه بابا آقا ما به ظاهر نگاه میکنیم، به ظاهر مثلا اگر نگاه کنیم ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی دارم یا نه جز بر من واجبه یا دجز. این که میگیم یا او واجبه یا او، این معناش علم اجمالی. میفرماد نه، این فریبه، در حقیقت این نیرنگه، این در حقیقت علم اجمالی نیست. و قول القائل انا نعلمو به وجوب تسعه، ما علم اجمالی داریم که یا تسعه واجبه یا عشره واجبه، یعنی یا نماز نه جزئی بر من واجبه یا نماز ده جزئی واجبه. میفرمای خب ای اگر اینجوری اگر گفتیم این میشه علم اجمالی دیگه، علم اجمالی همینه معناش. میفرمای نه، این قول قائل کلام سوریون، یک کلام بی محتوایه، به ظاهر نشان میده که علم اجمالی، ولی لو دقت کنیم میبینیم که نه، این کلام دروغه. کلام سوریون، کلام سوری و بی معنایه، لان التسعه لیست مباینه للعشره، برای اینکه تسعه مباینه با عشره نیست. عشره یعنی چی آقا؟ بابا گیر کرد آقا. عشره یعنی چی آقا؟ نشد بازم که عشره یعنی همون نوتا زائدن با یک. عشره معنیش اینه دیگه، ما که نمیگیم عشره اگر واجب باشه این غیر از اون نوتایه. عشره عبارت اخرى چی آقا؟ همون نوتا به اضافه. خب این اگر شد پس اون نوتا یقیناً یقیناً علم تفصیلی میشه، یعنی یقین داریم که اون نوتا برای اینکه ده جز واجب باشد هم اون نوتا واجبه یا نه آقا؟ بگو اگر نوتا واجب باشم اون نوتا واجبه یا نه؟ پس نوتا میشه علم تفصیلی، فقط تمام شک در اون جزء دهم، جزء دهم میشه شک بد. وقد حاول بعض المحققین، و در صدد چارجویی بر آمدن بعض محققین، بله وقد حاول بعض المحققين ابراز ان الدوران، خاصا همین مسئله اقل و اکثر ارتباطی را به زورم که شده از صور علم اجمالی درست کنن، طوری کنن که علم منحل نشأ. وقد حاول بعض المحققين إبراز أن الدوران في الحقيقة بين متباينين، نه و ده اینا هم گفتن عینا مثل نماز ظهر و جمعه و متباینینه، پس علم اجمالیه. لا بین متداخلین، نه اینکه این بین اقل و اکثری باشد که اون اقل در ضمن اکثر هم هست که او قدر متیقن میشه. لا بین متداخلین لکی یتشکل علم اجمالی. چرا اینجور آقا در صدد شده که ابراز کنه که اینجا متباینینه؟ برای اینکه یتشکل علم اجمالی، تا تشکیل بشد علم اجمالی. خب وقت علم اجمالی تشکیل شد چی میشه نتیجه آقا؟ احتیاط واجب میشه و تطبیق میشه قاعده ثالثه که همون منجزیت علم اجمالی میشه. و حاصل المحاوله، حاصل این چاره جویی اینه آقا، گفتن که ان الوجوب المعلوم فی الحالت المذکوره، ما بالاخره خان آقا یه وجوبی را علم داریم، یقین داریم که یه چیزه که گردن ما آمده، یه وجوبی، یه چیزی بر ما واجب شده، ولیکن این وجوب نمیدانیم، اما متعلق به تسعت المطلقه یا متعلق به نوتای مطلق یا متعلق به نوتای مقید. نوتای مقید یعنی مقید به جزء آشه. خب و اینم آقایون در حاشیه مولا عبدالله خونده بودن، یا شاید قبل از او خونده باشن، یا اصلا در عالم زر خوندن، نه در این دنیا، در این دنیا که نخوندن اینا را، در عالم زر خواندن که ماهیت مطلقه با ماهیت مشروطه دو تا متباینن دیگه، دو تا ماهیت، ماهیت مطلقه شیء و ماهیت المشروطه شیء آخر، شیء. خب پس شما گفتیم که اینجا علم اجمالی نیست، ما درست کدیم علم اجمالی؟ علم اجمالی داریم، یا نه تای مطلق بر من واجبه یا نه تای مشروط به دهم واجبه. نوتای مشروط به دهم غیر از نوتای بگو مطلقه، غیر از نوتای خالی، پس شد علم اجمالی، شد متباینین دیگه. اما متعلق به تسعت المطلقه به نوتا، کدام نوتا آقا؟ مطلقه، مطلقه یعنی چی؟ یا متعلق این وجوب به نوتای المقیدت بالجزء آشیر که مقاید به جزء دهمون و اطلاق تسعه. خب نوتای مطلقه با نوتای مقیده این مگر متباینه میشه؟ میگه بله آقا، اینه که در حاشیه مولا عبدالله خانه که ماهیت مطلقه متباینه با ماهیت مشروطه و مقیده. و اطلاق تسعه و تقیید تسعه دو تا حالتیست متباینان، ولذا علما گفتن الماهیت المطلقه غیر الماهیت المقیده، غیر الماهیت المقیده. خب وقتی دو تا شد متباین شد، یتشکل علم اجمالی، در اینجا علم اجمالی درست میشه، اون وقت احتیاط واجبه به وجوب تسعه قبل عشره. علم اجمالی دارم یا نه تا واجبه یا بگو ده تا واجبه. ظاهرا دیگه جای نمیرسیم آقا، مثلا بسیار دقیقه، همینجا ولش کنیم چجور آقا؟ صلاح میدانیم یا نه؟ بله؟ این صفحه خیلی مشکل آقا، بخونم و تحقیق برسانم. خیلی خوب گوش کن آقا، گرچه اونی که مشکل بود سوال مشکل بود، جوابش مشکل نیست آقا، سوالش که مشکل بود که خونده. نتیجه این شد که ماهیت مطلقه متباینه با ماهیت مقیده، جوابش هم یک کلمه و اون اینه که ماهیت مطلقه رو معنا کن. ماهیت مطلقه یعنی چی؟ ماهیت مطلقه یعنی نه تا به قید نبود یا نه نه تای خالی. خب نه تای خالی که مباین با نه تای مقید به دهم نیست. اگر نه تای مطلقه رو مقید کنیم به نبود، این ماله ماهیت، ماهیت به شرط شی و به شرط لا می شود، این متباین می شود. اما نه ماهیت مطلقه که معنای مطلق چی آقا؟ نه تای خالی یه قید نداره که کسی دیگه باشه یا نباشه. خب این نوتای خالی با نوتایی که جزء دهم را هم دارد از قبیل عین همان دیگه، این نوتای خالی با اون نوتایی که دهم را هم باش داره، این نوتا با اون نوتا عین همان، وقتی عین هم بودن برمیگردد به علم اجمالی منحل میشه و علم تفصیلی به این نوتا و شک بدوی به جزء دهم. بله فإن قيل إن العلم الإجمالي بوجوب التسعة إن ناس خبير ماهيته بشرط لا ولا بشرط نمیشه بلکه ماهيته لا بشرط با ماهيته بشرط شيء ماهيته لا بشرط با ماهيته بشرط شيء از قبيل قسم مقصره. فإن قيل إن العلم اين خوندم کجا شد آقا اینو خوندم یا نه آقا؟ فإن قيل اگر کسی اشکال کند آقا اینکه علم اجمالی به وجوب تسعه یا به وجوب عشره، این منحل الی العلم التفصیلی به احد طرفیه، یه طرفش خب یقینیه که نوتا یقینا واجبه و شک البدوی فی الطرف الاخر، شک بدوی در طرف دیگر داریم که اون ده جز باشه، لان التسعه برای اینکه نوتا معلومه الوجوب علی ای حالین، برای اینکه نوتا یقینا واجبه، چی ده جز واجب باشدم در ضمن ده جز این نوتا هست یا نه؟ پس نوتا یقینا واجبه. والجزء العاشر مشكوك الوجوب، فقط جزء ده مشكوك الوجوب. واذا انحل العلم الاجمالي سقط عن العلم الاجمالي منحل شد بعلم تفصيلي وشك بدوي. این آقایی که میگه نه، این آقایی که در صدد شده که علم اجمالی را تشکیل بدهد، قلنا میگه این آقا ان طرفي العلم الاجمالي هما، طرف هر دو طرف علم اجمالی در اینجا وجوب تسعه مطلقه، یک طرف علم اجمالی نهتای مطلقه یکی، و وجوب التسعه المقیده بالعشر، طرف دیگر علم اجمالی نهتای مقید به جزء دهم مقید به عشره، میشه به شرط شی، و میشه وجوب التسعه مطلقه میشه به شرط لا، به شرط نبود دهم مثلا. و کل من هذین الطرفین ليس معلوما بالتفصیل، و هر کدام از این دو طرفین هیچ کدامش معلوم بالتفصیل نیست. ما بله ذات نوتا را یقین داریم واجبه، اما نوتایی به شرطی که دهم نباشد، اینه که نمیدانیم واجبه یا واجب نیست، تفصیل مشکوکه. ليس معلوما بالتفصیل و انما المعلوم وجوب التسعه على الاجمال، ذات نوتا را یقین داریم واجبه، اما نوتایی به شرطی که دهم نباشد، اینه نمیدانیم. نوتایی به شرط دهم باشد، اینه هم نمیدونیم. پس نوتایی به شرط دهم نباشد یک طرف، نوتایی به شرطی که دهم باشد بگو یه طرف، این هر دو تا با هم چی شد آقا؟ متباینان شد. بله. و هذا نفس العلم الاجمالی، و خود علم اجمالیه، این که از طبیعت نوتا واجبه این مقدار، بله این علم اجمالیه. خب این که نمیشه که علم اجمالی با این منحل بشه، این خودش علم اجمالیه. شما این را خواستین منحل کنین با نهتا، نهتایی بدون جزء دهم، و حالا که اونجوری که نشه، اونی که ما یقین نداریم، فکیف انحل بید. فصحیح، صحیح در مطلب اینه ان یتجه البحث، متوجه کنیم بحث را الى انه هل یوجد علم اجمالی. راستی راستی در همین مثال نمازی با سوره یا نمازی به سوره، آره راستی راستی واقعا علم اجمالی وجود دارد او لا، یا اصلا اینجا علم اجمالی وجود ندارد. اگر دیدم که علم اجمالی وجود دارد، بعد نوبت به این میرسه که این علم اجمالی که وجود داشته منحل شده یا منحل نشده، یا اگر ثابت کردیم که اینجا از بیخ اصلا علم اجمالی از اول نبوده، تا ما بحث کنیم که منحل شده یا منحل نشوخ، از اول علم اجمالی نبوده، فقط راجع به سوره شک بدوی از سو ولا غیر، هیچ گونه علم اجمالی از اول نبوده، تا ما بحث کنیم منحل شده یا منحل نشده.